أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرباح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، لينا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توقع وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون در مورد قول سوم در جواز به وقت بود که میگفت در وقت محبت فعل جمله در بعض موارد که حالا ده صورت ذکر کردیم اما یک صورتش رو پذیرفتیم به وقت جایزه، اما در وقت منقطع مطلقا جایز نیست. راجع به وقت خلاص معبدش بحث مفصل گذشت. بحثمون در مورد وقف منقطع و عدم جواز بیع وقف در وقف منقطع بود که در اونجا گفتیم چهار حالت وجود داره. یکی این که ما بگیم وقف منقطع ملک چیه؟ واقف هستش. در این صورتشون گفتن که موقوف علیه که نمیتونه بفروشه. چرا؟ خاطر اینکه ملکش نیست و مالک نیست. واقف چی؟ واقف هم گفتن نمیتونه بفروشه. چرا؟
چون قرریه
گفتن که
حبسش کردن.
آره، حالا غیر از اونش هم کلن دیگه قرریه، چون که شما اصلا این بیری که میخواید انجام بدید معلوم نیستش که چون منقطعه اینا کی منقرض بشن و بعد اون حقی که بایع داره و مالکه و میتونه بفروشه چه مقدار هستش، این معلوم نیستش.
اون طریق اولویت که
از این جهت میشه به قراری و باطل میشه.
اون طریق اولویت که استفاده کرده بودم اون علت بود دقیقا که توی بحث اون عده زنه؟
نه، به عنوان یه معید اونجا مطرح شده بود گفتیم. ولو با او امروز میفرماید حالا اومدیم و ما بخوایم یه جوری این مشکل قرار رو برطرف کنیم و بگیم ما بیایم این رو به کی بفروشه؟ به خود موقوفون علیه هم بفروشه. یه موقع شما میخواید به غیر موقوفون علیه هم بفروشید. خب آره، معلوم نیستش که اینا تا کی هستن و او چقدر از این منفعت رو میخواد مالک بشه. مثلا 10 سال دیگه این خونه رو دستش میدن و منفعت گیرش میاد، یا همین فردا اینا منقرض میشن و منفعت گیرش میاد. اینجا قرار میشه. اما اگر شما به خود موقوفون علیه هم بدید دیگه اینطوری نیست دیگه. دیگه هر چی که باشه دست خودشونه دیگه بالاخره. و از این جهت ممکنه کسی ادعا بکنه که در اینجا قراری بودن برطرف میشه و بیعش چیه؟ به موقوف علیهم جایزه. ولو با اهومن الموقوف علیه المختص به منفعت الوقف، اگر بیاد این مال رو بفروشد به موقوف علیهی که او مختص به منفعت وقفه. یعنی چی؟ یعنی موقوف علیهی که مشترکن با دیگران مستحق منافع وقف نشده. یعنی اینم باشه بازم معلوم نیستش که بالاخره مال بقیه چقدر سهمه این چقدر. اما نه، این فقط و فقط خودشه و کسی دیگه هم دیگه در کار نیست. در اینجا به وقت به هر شبت خدمت شما یک به موقوف نده مستلزم قرار نیست. اینجا فظاهر رو میفرماید جواز و ظاهر این هستش که نباید مانعی داشته باشه، باید جایز باشه این بی. و میفرماید که لعدم القرار، دلیلش هم اینه که مانع از صحت بی قرار بود، در اینجا یه همچی چیزی وجود نداره، قراری در کار نیست. چون اینجا مشتری و بایع هر دو میدونن مجموعه منافع این عین ملک مشتریه. منافع تا زمان انقراض به جهت وقف و موقوف علیه بودن مشتری و منافع بعد از انقراض هم به جهت اینکه بالاخره بیع کرده و اشتراک کرده و این مال رو خریده و طبیعتاً بعدش هم مال اینه. ممکنه شما بگید خب بعدش چه به دردش میخوره وقتی که هر شب خدمت شما منقرض میشه، برای چی اصلا باید مشتری بیاد خرید بکنه؟ قرار این که بعد از این که تا وقتی که بمیره و منقرض بشن و نسلش که اصلا نیازی به خرید نداره، چون موقوفون علیه بود و مال خودش بود، از اون به بعدش میخواد بگه که چی بشه؟ حتی برای نسلش هم نمیمونه، چون نسلش هم منقرض شده دیگه. فرض اونجا یعنی که دیگه نسل چی شده؟ منقرض شده. اونجا هم بالاخره مواردی داره، مثلا گفتیم چون ارث فقط به نسل که نیستش، که اون شاید مثلا نیتش باشه که این مال بمونه برای فرض کن زامن جریره. زامن جریرهش خیلی براش زحمت کشیده، دو سه تا جنایت مهم رو پوشش داده، حالا برای که تلافی بکنه میاد اینو خرید میکنه، میگه باشه برای بعد از انقلاب من به او و بچه های او مثلا برسه. مثلا ممکن انگیزه باشه، خلاصه این نیست که بگیم انگیزه این نیست، انگیزه هست. این ورثه نسبیش در واقع منقرض میشن، نه ورثه سببیش. ورثه سببیش ممکنه باشن، یا مثلا همسرها، همسرهای، حالا چرا من قد دور بگیم، همسرهای اونها هم همینطوره که اونا مثلا اگر باشن اونا ورثه چی هستن؟ سببی هستن. ممکنه خودشون منقرض بشن اما زناشون باشن، بچه دیگه ندارن اما زن دارن، به خاطر اون زناشون که زناشون سرپناه نمونن این مال رو بخرن که بعدن به ارث به اون همسرانشون مثلا برسه. فرض کن اینجور. حالا
شما مثلا همسران و پسران،
نه همسران، نه، حالا مجموعه بوتون دیال هر کدوم که هست اون لحظه که منقرض میشه همسران اون بطن آخر برای اونها. از ظاهرا جوازه، میگه جوازه و لعدم القرار و یحتمل العدم، اما یه احتمالی هم وجود داره بگیم نه این جایز نیست. چرا؟ چون قرار در اینجا به هر حال باقیه، چون این نمیدونه چه میزانی از این منافع رو به عنوان موقوف علیه ماله که چه میزان رو به عنوان مشتری، چون نمیدونه کی منقرض میشه که. درسته؟ یعنی که اطلاع نداره. حتی اگه طرف بدونه بگه آقا من عقیمم و دیگه بعد از من نسلی نیست، بازم نمیدونه خودش کی میمیره، اینم نمیدونه باز خودش کی بالاخره سقط میشه، این اطلاعی ازش نیست. علاوه معلوم نیست چون مقداری که داره به واسطه دی مالکش میشه چقدره، نمیشه قرار جهل. این احتمال عدم، فما یحتمل العدم، یعنی احتمال دارد عدم جواز بی حتی به خود همین موقوفون علی. چرا؟ لان معرفت المجموع المرکب من ملک البائع و حق المشتری لا توجب معرفت المبیع. ما دنبال چی بودیم؟ رفع جهالت از اون مقداری که فروخته شده. خب الان اینجا بله ما علم داریم به چی؟ مجموعه‌ای که مرکب است از ملک بایع و حق مشتری. ملک بایع چیه؟ عرض شد خدمت شما گفتیم این قولی بود که میگفت وقف ملک بایع. این مجموعه‌ای که یه بخشش ملک بایع اما حق مشتری است به ما هو موقوف علیه، این و یه بخشش هم چی هستش؟ ملک مشتریه دیگه، اصلا ملک بایع چون فروخته. الان این مجموعه رو ما میدونیم چقدره، کل منافع اینه، اما اینکه دقیقاً اون مقداری که فروخته شده و اون مقدار از منافعی که به واسطه بی و اشترا این مستحق شده که اونا دیگه ملک بایع الان دیگه چی نیستش، اونا چی، اونا چقدره، اون معلوم نیست، مجهوله. لا توجب معرفت المبیع، یعنی اون مقداری که حق مشتری است به ما هو مشتری و نه به ما هو موقوف علیه، اون مشخص نیست. و کذا لو با همه من انتقل الی حق موقوف علیه، میگه همچنین است اگر بیاد بفروشد به کسی که حق موقوفون علی به او منتقل میشه، یعنی در جایی که موقوفون علی بوتون داره و بطن بعدیش هم هستن، اون شخص بعدی رو بیاد به اونا بیاد بفروشه، به خود موقوفون علی الان نفروشه، به بطن چی بعدی مثلا بفروشه، فرقی نمیکنه. اینجا همون حکم رو داره. کذا یعنی چی؟ یعنی کذا از ظاهر جواز و بیع الوقف المنقطع به هر شرط خدمت شما که موقوفون علی، موقوفون علیه که مختص به منفعت وقف است، در صورتی که حقش به بطن بعدی چی بشه؟ منتقل بشه. این نسبت به این بخش از عباره. بعد میفرماید که نه لم انتقل الى الواقف، یعنی وقتی که زمان وقف تمام میشه، چون تو وقف منقطع گاهی موقع زمان قرار میدن، مثلا چی میگن؟ مثلا میگن که آقا تا یک سال برای فلانی و نسلش باشه، تا 10 سال برای فلانی و نسلش باشه، یعنی امکان دارد که این وقف تمام بشه و این ملک تلق آقای واقف بشه، تا الان ملک وقفی بوده الان ملک تلق بشه، اما موقوفون علیه هم هنوز چی باشن؟ باقی بوده باشن. اون میشه این رو بعضی اینجوری معنا کردن، درستش هم ظاهرا همینه، چون بس راجع به فروش به موقوفون علیه هم کچه، اینا بعد از اون دیگه موقوفون علیه هم نخواهند بوده، یعنی با غیر از اونها و با اشخاص ثالث هیچ تفاوتی ندارن دیگه، فرقی نمیکنه. حالا بعضی ها اومدن اینجور گرفتن، بعضی هم همون نکته که من گفتم گفتن این داره صورت سالس و دیه و وسط این، بس رفته به سراغ صورت سالس که بگیم که آقا این ملک موقوفون علیهم بوده برگشته آنند ما قبل از چیز برگرده به واقف، اون موقع بگیم جایزه، که این هم به نظر میاد اصلا ربطی به بحث ایشون نداشته. اولی که گفتم بهتر. نه لونتو غلال الواقف ثم باع صح جزمن، میگه بله اگر کسی قائل بشه عرض شد خدمت، اگر واقعا مدت زمان وقف تمام بشه، وقف منقطع، و این مال برگرده به ملک چی؟ واقف. مگه قبلا ملکش نبود؟ بود، اما یعنی قبلا ملک تلخ نبود، ملک وقفی بود، حق تصرف به انتقال نداشت چون وقفش کرد، الان دیگه اون حالت از بین رفته شده ملک تلخ، اون موقع اگه بفروشه صح جزمن قطعا دیگه اونجا صحیحه و بحثی راجع بهش وجود چی؟ نداره. این هم نسبت به این. و اما مجرد و رضا الموقوف علیهم، ممکنه کسی بگه آقا اگر که موقوفون علیهم راضی بودن به اینکه این آقا بفروشه، ملک یک خودشه، اونا هم حق انتفاع دارن، اونا راضی هم میگن آقا بفروشه اشکال نداره، ما نخواستیم. اگر خود اونا راضی بودن، آیا مجرد رضایت موقوفون علیهم مجوز بیع آقای واقف میشه یا نه؟ فهمت فلا یجوز البیع، مجرد رضایت موقوفون علیهم مجوز بیع به یه وقتی نمیشود من الاجنبی به شخص ثالثی غیر از خودشون. میگن آقا برو بفروش به ثالث بفروش، ما نخواستیم. چرا؟ لأن المنفعت مال لهم، چون ببینید منفعت مال برای موقوفون علیهمه، اگه قرار بر انتقال باشه باید عوض هم تو جیب موقوفون علیهم بره. فلا تنتقل الى المشتری بلا عوض، این قرار باشه که بره در ملک مشتری بدون اینکه هیچ عوضی تو جیب اینها بیاد، این امکان پذیر چی؟ نیست. اللهم لن یکون علی وجه الاسخاط، میگه مگر اینکه شما بیاد بگید اینا که رضایت میدن در واقع رضایت به معاوضه نمیدن که بگید خب پس پولش کو، بلکه رضایت به اسقاط میدن، یعنی ما راضی هستیم به این که اینو چیکارش کنیم، اسقاطش بکنیم. ایشون میفرماید که لو صححناه منهم، اگر ما اسقاط رو از جانب موقوف علیهم صحیح دونستیم. اینجا میفرماید که اللهم الا ان یکون علی وجه الاسقاط، اگر اینطور باشد به نظر ما دیگه اشکالی چی نخواهد داشت، چون اینا میگن ما اسقاط کردیم حقمون رو و تمامش. او یکون المعامله مرکبتا من نقل العین من طرف الواقف و نقل المنفعه من قبل چی موقوف علیهم، معامله مرکبه باشد از این که بیاد در واقع در این معامله پول رو میگیره در مقابل چی، این رو من واقف که مالک هستم به شما بدم، منفعت رو هم آقایون موقوفون علیهم چون اونا مالک منفعت هستن دیگه توی این مدت اونها به شما بفروشن، یعنی یک بخشی از ثمن در مقابل این قرار میگیره به من بدن، یه بخشش در مقابل منفعت قرار بگیره به موقوفون علیهم بدن. اینجا دیگه معاوضه هم جور عذاب در میاد و مشکلی پیش نمیاد، شما بگید آقا اینا از ملکشون خارج شده پس عوضش بود، عوضش هم به اونها چی میشه داده میشود. اینجا میفرماید که اللهم الا ان یکون علی وجه الاسقاط لو صححناه منهم، این لولای امتناعی است، یعنی ما اینو صحیح نمیدونیم، یعنی قائل هستیم که موقوفون علیهم نمیتونن حق انتفاعشون رو چیکار بکنن، اسقاط بکنن. چرا نمیتونن؟ جهتش اینه، چون اسقاط عرشبت خدمت شما که حق در صورتی هستش که ما موقوفون علیهم رو فقط براشون حق انتفاع قائل باشیم، چون دو مسئله است، یه موقع شما میگید اینها مالک منفعتن، یه موقع میگید مالک منفعت نیستن اما حق انتفاع دارن، این دو تاست. فرقش چیه؟ کسی که مالک منفعت هستش منفعت میشه مالش، مال قابل اثبات اسقاط نیست، اما کسی که حق انتفاع داره حق قابل اسقاطه، من حق دارم الان بیام سر سفره شما بشینم از سفره شما بهره ببرم، ولی مالک اینا نیستم، میتونم بزنم تو جیبم بردارم ببرم جای دیگه، فقط حق دارم همینجا انتفاع ببرم، شما این حقو به من دادی، گفتی بفرما هر چی دلت میخواد، برای بردن آزاد، برای بردن ممنوع، بردنش حرامه نبرید. خب شما اومدی سر این سفره نشستی، شما میتونی حق انتفاعت رو اسقاط بکنی، بگی من دیگه حقو نخواستم باشه بری بیرون. اما اینکه اگر که من اون ملک به شما دادم، یعنی منفعت این رو ملک شما قرار دادم، مثل که یه خونه ای داشتم، یه موقع میگم آقا شما حق انتفاع داری حالا فلانه بشین، یه موقع من منفعتش رو ملک شما کردم، حالا یا مجانا یا به اجارته، اگر ملک کردم این قابل اسقاط، همونطور که این رو شما نمیتونید ملکش رو اسقاط بکنید، منفعت رو هم نمیتونید ملکش رو چیکار بکنید، اسقاط بکنید. شما میگه من این البته قبول ندارم، لو صححناه منهم، اگر ما اینو صحیح بدونیم از اونها. چرا؟ چون قبول ندارم، چون من قائلم به اینکه اونها مالک منفعتن، ولی که مالک این نیستن اما مالک منفعت هستن، صرفا حق انتفاع ندارن که با این قابل اسقاط میکنن مشکل نداره، نه من اونها رو مالک منفعت میدونم. از این جهت عرض شود خدمت شما که باید اینها حق، اینا حق اسقاط نخواهند داشت و بیع هم طبیعتا صحیح از این جهت نخواهد بود. یا اینکه گفت نه بگیم او یکون المعامله مرکبتا من نقل العین من طرف الواقف و نقل المنفعه من قبل الموقوف علیهم، بگیم معامله در واقع یک معامله ترکیبیه، داره عین رو از طرف واقف و منفعت این رو که ملک موقوفون علیهم هست و ما این رو قائل به ملکیتشون هستیم، این رو از طرف موقوفون علیهم داره منتقل میکنه به شخص مشتری در مقابل ثمنه، بخشی از ثمن در مقابل عین قرار میگیره، یه بخشش در مقابل چی؟ هر شبت منفعت قرار میگیره. فیکون العوض موزعن علیهما، بنابراین این عوضی که مشتری داره میده توزیع میشه و تقسیم میشه بر عین و منفعت و بر واقف و بر موقوفون علیهم. ولا بد ان یکون ذلک علی وجه الصلح، میگه اگر معامله این چنینی باشه، ترکیبی باشه، چاره ای نیست جز از این که بگید این معامله صلح، دیگه اینو نمیتونید بی در نظر، چون ما بحثمون راجع به بی وقف بود، این بی نمیتونه باشه، چون بی برای چیه؟ به خاطر اینکه لعن غیره او لایت ازن من نقل العین و المنفعت کلک، ما غیر از صلح ما هیچ معامله ای نداریم که بتونه هم نقل عین بده هم نقل منفعت. بی فقط نقل عین میده بل اصاله ها، هم نقل عین بدهد بل اصاله و هم نقل منفعت بدهد بل اصاله. دقت بکنید بعضی معاملات نقل عین میدن بل اصاله، منافع به تبع منتقل میشن و اون وقت ثمن فقط در مقابل عین قرار میگیره نه در مقابل منافع. من عینو دارم میخرم، این عین سالمه اینقدر میدم، ناقص اینقدر میدم، منفعتش هم به تبع میاد و مجانا میاد، مثل کلید خونه که وقتی شما خونه رو میخواید در مقابل کلید قفل پول نمیدید، که اون کلید طبعاً به ملک آقای مشتری در میآید، اونو در مقابلش پولی نمیده، منافع نسبت به این هم چه حالتی دارن در به اینطوریه، در حالی که اینجایشون میگه معامله مرکب باشد به گونه‌ای که ثمن موضوع باشد و توزیع شده باشد بر موزع باشد بر این دوتا، یعنی بخشی در مقابل این قرار بگیره یه بخشی در مقابل منفعت، یعنی هر دو رو داره به الاصاله معامله میکنه، که شما هیچ معامله غیر از صلح ندارید که بتونه هم عین و هم منفعت رو به الاصاله معامله کنه و در مقابلش عوض قرار بده. به بی مراجعه کنید، اون معامله به الاصاله مال عین است، منافع به الاصاله معامله نشده. برید به اجاره ما مراجعه کنید، چون اصلا عرض شد که معامله منافع حالا کاری به الاصاله است، این که اصلا حتی به تبع هم اونجا ملک آقای مستأجر چی نمیشه. برید به جاله مراجعه کنید همینطور و هاکذا، همه مواردی که در این زمینه هست همشون یا مال عینن به لساله یا مال منفعتن، کلا اصلا به این کاری چی
تو صلح دوتاش به لساله،
فقط تو صلح، چون صلح یه چیزیست که مبنیه بر سازشه و یه چیزیست که خود شما با هم قرار میدید، لذا یه توسعه ایده شما میتونید اینجور قرار بدید آقا ما در مقابل عین اینقدر میدم، در مقابل منافع اینقدر میدم، این پول تو برو، اینم پول موقوفون علیهم که منافع رو مالک بودن، شما برید، الان من حق همه رو دادم، باشید برید صلح کردین با هم دیگه. میگه فقط از باب مصالحه میتونه این کار انجام بده، در سایر معاملات یه همچین ماهیت معاملهی وجود نداره که هر دوتا رو به الاصاله بتونه منتقل بکنه، نیستی همچین لعن غیرهو، چون غیر صلح لا یتضمن نقل العین و المنفعه کلیهما، اونم به الاصاله گفتیم توضیح دادیم که هر دوتا رو به الاصاله منتقل بکنه، ولی چرا به هم عین رو منتقل میکنه هم منفعت رو، متا عین رو به الاصاله منفعت رو چی؟ به تبع. این میگه چیزی که هم عین و هم منفعت به الاصاله منتقل میشه، به الاصاله یعنی هر کدوم در مقابلش بخشی از ثمن قرار بگیرد، میگه همچین چیزی ما نداریم در صلح، در غیر صلح، فقط در صلح که این اتفاق میتونه چی؟ بیفته. خب حالا میفرماد خصوصا مع جهالت منفعت، مخصوصا که اینجا منفعت هم مجهوله، منفعت هم مجهوله، کدوم بخشی از منفعت رو داره به اصاله از شما میخره؟ اون بخشی رو که تا زمان انقراض شما قرار بود شما انتفاع بکنید و بهره برداری بکنید دیگه، اون بخش هم معلوم نیست چقدره، چون اون بقیهشو که طبعاً لدین داره میگیره، اونو که در مقابلش پولی نمیده، شما تا یه زمانی زنده اید و منقرض نشدید، این عین کلن منفعت داره، بعد از انقراض شما منفعت داره، اون پولی که اون داره در مقابل منافع میده، اون منافعی است که شما مستحقش هستید، درسته؟ و مالکش هستید و اون تا زمان انقراض اون چقدره معلوم نیست. میگه اصلا اولا که ما بی نداریم که هم عین و هم منفعت رو به اصاله منتقل بکنه و هیچ معامله دیگری غیر از اون، و ثانیا که اگرم بی باشه که خب این قراری که اشکال پیدا میکنه اساسا، و اونی که جهالت درش اشکال ایجاد میکنه بیه، اما در صلح شما میبینید قرار هیچ مشکل ایجاد چی نمیکنه، صلح میتونه قراری باشه، هیچ ایرادی نه نبی ان بی ال قرار، نگفته نه نبی ان ال قرار به صورت کلی، نه از بی قراری پیغمبر اکرم نهی کرده، اما صلح قراری نداریم، دلیلی نداریم، بنابراین صحیح مشکلی نداره. میگه مخصوصا اینکه اینجا منافع هم بالاخره مجهوله و قراری هست، اگه قرار بشه بی باشه که از اون جهت به مشکل میخوره، مگر اینکه گفتیم صلح بگیم، صلح بگیم دیگه از همه جهت هم میتونه به اصاله هر دو تا رو معامله کرده باشه، هم این رو هم منفعت رو، اشکال هم پیش نمیاد که آقا پس اونا ملک منفعتشون نمیتونن اسقاط کنن، چجوری میشه؟ میگه خب اب نداره، پول در مقابلش گرفتن. و از اون ورم قراری بودن هم مانع ایجاد نمیکنه، چون صلحه، اصلا بیع چی نیست. میگه این کارو مگه بتونید بگید بتونه بکنه، اما بیع نه، بیع جایز نیست. بعد میفرماید که و من ما ذکرنا یظهر و وجه التعامل فی ما حکم عن التنقیح. میگه از این نکاتی که ما گفتیم، چی گفتیم؟ ما در بیان وجه عدم صحت بیع وقف منقطع به مجرد رضایت موقوف علیهم که میگن آقا رو به اجنبی بفروش، اطالبی رو گفتیم. گفتیم چرا صحیح نیست این؟ به مجرد رضایت اینها این صحیح چی نمیشه؟ چون گفتیم اینا مالک منفعتن، مالک منفعت نمیتونه این منفعت وقتی منتقل میشود و در مقابلش باید چیزی به جیبش بیاد. اینا چجوری؟ مگر اینکه شما بگید اسقاط، اسقاط هم که ما صحیح نمیدونیم، لو صححنا، یا بگید سل، سل که خب اصلا بی نیست. این که میگه مگر، نه اینکه داره تجویز میکنه، در واقع داره محکم کاری میکنه ادعاشو که عدم صحت بی بود، میگه نمیشه اینو فروخت. بله سل میشه کرد، بله اسقاط اگر قائل بشیم به اینکه اینا فقط مالک حق انتفاع هستن، مالک خود منفعت چی نیستن، اونم میشه گفت. اما بی نمیشه گفت. به هر حال شما چجوری باید این بفروشه؟ بفروشه باید پول بیاد تو جیبش. خب این چیزی به جیبش نیامده، این قابل فروشی نیست از این جهت. خب بله صحیح نیستش. میگه از این نکته که اونجا گفتیم معلوم میشه وجه تعامل در آنچه که از تنقیح، از تنقیح الرائع مختصر الشرائع برای مرحوم فاضل مقداد نقل شده، که ایشون چی فرموده؟ من انه لب اتفق الواقف و الموقوف علی البیع فی المنقطع جاز. ایشون گفته اگر واقف و موقوف علی سر بیع در وقف منقطع توافق داشته باشن و مشکلی نباشه، هر دو راضی باشن، این بیع جایزه. سواء اراد بیع الواقف او بیع الموقوف علی، چه اینکه آقای فاضل مقداد رحمت الله علی در تنقیح از این جمله‌ای که فرموده مرادش این که میگه جاز البیع منظور بیع واقف بوده باشن، یعنی جاز بیع الواقف در صورتی که موقوفون علیه هم رضایت دارن، یا برعکس بیع موقوفون علیه رو میگه موقوفون علیه اگر این مال بفروشن برای خودشون جازه، اگر واقف هم رضایت داشته باشه. هر کدومشو بگه حرفش محل تعامله و محل چیه؟ اشکاله. به همون جهتی که ما گفتیم، چون گفتیم بیع چیه؟ غرریه. شما اگه بخواید غرر رو برطرف کنید هیچ راهی نداره غیر از اینکه از ساحت بیع برید بیرون و بگید که این صلح مثلا، اون خودی که بیع نیست. همون نکته که اونجا گفتیم اینجا میاد وسط و جلوی این کلام رو. سبا اون اراده به الواقع و به الموقوف علیه کما یدل علیه کلام المحکی فی مسئله السکنا، کما اینکه دلالت میکند بر صحت بیع وقف منقطع اگر واقف و موقوف علیه بر سر بیع با هم توافق داشته باشن، چه اینکه منظورمون عرض خدمت شما
بیع واقف باشه یا بیع موقوف
باشه. بله منظور اون بیع واقف بوده باشه یا بیع موبایه ما منظور واقف باشه یا موقوفون علی، به همین مطلب دلالت میکند کلامش المحکی عنه فی مسئله سکنا. این کمار چرا تشبیه آورد؟ به خاطر اون سواهون. خب چه اینجور باشد چه اونجور باشد، ممکنه کسی بگه آقا این اطلاق از کجا میگیره؟ چت بگیم کلامش در مقام بیان نیست. میگه اصلا جای دیگه هم نگاه کنید، ایشون تو بحث سکنا که یک نوع وقفه در واقع اومده چیکار کرده؟ همینو گفته دیگه، همین مطلب رو بیان کرده، گفته فرقی نمیکنه با او باشد یا این باشد کلام المحکی یا ان. بازم این کلام رو من خودم کتاب تنقیح الرائع رو نداشتم، برای من حکایت شده از ایشون. در کجا؟ فی مسئله سکنا. بارها گفتم سکنا فرقش با وقف چیه، یه دوباره تکرارش نمیکنیم. حیث اجازه، در اونجایی که ایشون اجازه داده، مرحوم فاضل مقداد رحمت الله علیه عرض خدمت شما که اجازه استقلال مالک العین بالبی، گفته که مالک عین میتونه مستقلن یاد این عین رو چیکار کنه؟ بفروشه. ولو من دون رضا مالک ال چی؟ انتفاع. ولو اینکه مالک انتفاع که اون موقوف علی بوده باشه و اون شخص ساکن بوده باشه اون رضایت نداشته باشه. اول منفع اینجا اشاره کرده به اینکه یه تردیدی هست که آیا اون ساکن فقط حق بهره برداری داره یا مالک منفعت هم هست. فقط مالک انتفاع، یعنی فقط حق بهره برداری داره، مالک منفعت نیست، یا نه مالک منفعت هم هست. میگه در صورتی که ولو من دون رضایت اون شخص، این آقا میتونه چکار کنه؟ بفروشد. ولو من دون رضا مالک الانتفاع اول منفع. خب اینم نسبت به نمجی که گفتیم مراد از مالک انتفاع و منفعت اینجا موقوفون علیهم هستن که مطرح میشه. واضح قول به صحت به واقف در صورتی که موقوفون علیهم راضی نباشن به طریق اولا دلالت خواهد داشت بر این که بی صحیح است اگر اونها راضی باشن، که ما اینجا دنبال این نبودیم که اونا راضی نباشن، بس این بود که ایشون میخواست معید بیاره که ایشان میگوید هر شبت خدمت شما که بی واقف صحیح است در صورتی که موقوفون علیهم هم راضی باشن، با هم توافق داشته باشن. میگه همین مطلب اونجا هم گفته، خب اونجا اصلا اینو نگفته، گفته اگه راضی نباشن صحیحه. وقت معناش اینه که یعنی اگه راضی نباشن وقتی صحیحه، خب اگه راضی باشن که دیگه طریق اولا صحیحه، درسته؟ این اون مفهوم اولویته رو داره در واقع بهش استناد میکنه، نه به خود منطوق. منطوق اصلا ربطی به اینجا چی؟ نداره. از این جهت این میشه هر شبت خدمت شما مفهوم اولویت ما در هر شبت خدمت شما که اینجا بعد میفرماید که نه لو کان للموقوف علیه حق الانتفاع من دون تملک لل منفعه. میگه بله اگر موقوف علیه حق انتفاع دارد اما مالک منفعت چی؟ نیست. کما فی سکنا علی قولین، کما که تو سکنا هم بعضی هاشون گفت مالک الانتفاع عدل منفعت، تو سکنا داشت میگفت دیگه علی قولین، تو سکنا همینه میگن، میگه فقط تو بتونی اینجا ساکن بشوی و یه حقیست برای تو، مالک منفعت چی؟ نیست. یه حق انتفاعی داری. بنابراین قول میفرماید در وقف هم ممکنه کسی همچه حرفی رو بزنه، صح هما ذکره، اون موقع اون چه که مرحوم فاضل مقداد هر شبت خدمه در تنقیح بیان کرد که چی فرمود؟ گفت به یه مالک به رضایت موقوفون علیه صحیح هست، فرمایششون درسته. چرا؟ لامکان سقوط الحق بالاسقاط، چون اینجا اسقاط دیگه ممکنه، حق دیگه، حق انتفاع داره، اون میتونه رضایت بده بگه من حقمو ساقط کردم، اسقاط کردم. خب حقش اگر اسقاط بکنه طبیعتاً این ملک دیگه میشه ملک تلق، ملک تلق کسی که هیچ حقی هم با اون معارضه، حق هیچ کسی باش معارضه نه. این ملک منفعت نیست که قابل اسقاط نباشد، این ملک انتفاع، حق انتفاع قابل اسقاطه. خب اون اسقاطش میکنه به خلاف المال، بنابر اون قولی که میگفتش که نه این آقا مالک منفعت است، اون مال، مال قابل اسقاط چی نیست. ف تعمل، پس تعمل کن. به نظر میاد وقتی این تعمل ایشون اشاره به دقت مطلب ها، ما نمیخوایم بگیم تعمل اشاره به اشکالش، اما خود این مطلب اشکال داره. چرا؟ چون در مال به معنای این اسقاط مال، این که ایشون میگه هر شبت خدمت شما معنا نداره و ممکن نیست، درسته، اما در مال به معنای منفعت اسقاط مال شرعا متصوره، بلکه در مثل اجاره و اینها واقع شده. شارع اسقاط مالیت منفعت این توسط مستأجر رو صحیح میدونه، یعنی این آقا بگه آقا من پولی که به تو دادم، پول اجاره اینجا رو دادم، نمیخوامش، پولم ازت نمیخوام، نمیخواد به هم بزنه معامله، پولو پس بگیره، منفعت رو بده، بذاره بره، اسقاطش چه اشکالی داره؟ میتونه این کار انجام بده. اگه اسقاط کرد شما میتونید همون فرداش بدید به شخص سومی چیکار کنید؟ اجاره. حالا ولی که در مورد این هم ما اعراض داریم، در واقع اونجا هم اسقاط نداریم به اون معنا، اما اعراض داریم که آقا من از این ملک اعراض کردم، دیگه ملک من نیست، حالا شما برو ورش دار مالکش بشو، چه اشکالی داره؟ من وسیله‌مو میذارم در خونه که دیگه من اینو نمیخوام، دیگه به درد من چی نمیخوره، اعراض میکنم، شما میاد در خونه نگاه کن چیزی به درد خوریه، برمیداری بر خودت، اشکالی نداره. در عینش هم اسقاط ممکنه، که حالا ایشون میگه اگر کسی ما قائل به این شد که موقوفون علیه مالک منفعتن، چون مال است قابل اسقاط نیست، ما میگیم اگه مالک عینم بودن، عینم قابل اسقاط بود به واسطه اعراض، منفعتش هم قابل اسقاطه، نه که فقط در صورتی که بگیم اینا مالک انتفاعن و فقط حق بهره برداری دارن، مالی اینجا در کار نیست، مالیاتی برای اونها وجود نداره، فقط اونجا حق اسقاط، حق اسقاط فقط مخصوص به حق باشد، نه اسقاط مربوط به مال هم هست، مخصوصا اگر اون مال منفعت بوده باشه. عین نه، تو چه رسه به عین، عینش هم همینطوره، عینش هم ما با اعراض تازه اسقاطش مون. به نظر میاد این فرمایش ایشون اینجا حال تفصیلی که داده و اینا صحیح نباشه، اسقاط کاملا ممکنه، هیچ مشکلی هم نداره، نیاز به این همه زور زدن هم برای ماسوندنش نیست. و تمام الکلام فی هذه المسائل، میگه بحث کامل در این مسائل فی باب سکنا و الحبس ان شاء الله تعالی، ان شاء الله تو باب سکنا و حبس من این بحث رو کامل ترش میکنم، الان فعلا بحث وقفه، همین قد بحثتونه، انشاءالله تو بحث سکنا و حبس این بحث رو من به صورت کامل تر برای شما بیان میکنم. والحمدلله رب العالمین.